انرژی مناسب دریافتیشون ایشون بسیار. میتونن در واقع مسائلشون رو کنترل کنن.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر کوهتانی. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. التماس دعا داریم در این شب و روزهای عزیز ما رو هم دعا بفرمایید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
یا مولا به ذکر که عاشق قلبی
عاشقانه هایی با معبود
شب قدر حاصل مجاهدات انسانی. نظامی میگه بس سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد بدن. من که از این شب صفتی کرده ام
عطر روح بخش دعا و لحظه های شیرین استجابت.
وحدک لا شریک.
میعادگاه ما شبهای قدر ساعت 21:30 حرم مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت دعای جوشن کبیر، مرسی سرایی و مراسم قرآن به سر گرفتن در وقت بندگی. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، در سراسر کشور.
محمد خود
چه کار؟
امشب از دوری او بس چشم ها گریان شود، آسمان ها و زمین در ماتمش نالان شود.
علی شباری رود خون از چشمه ها جاری بود، دین حق را بعد از این آیا جلو داری بود.
امشبان مرد خدا بر آسمان ها می رود، زهرا میرود.
دیگر امشب صبح گشت و شد علی مهمان هم، رفت در جمع دگر یاران و نزدیکان هم.
علی جان علی جان علی
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شما که غریبه نیستید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما که غریبه نیستید.
خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند، آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو. شهید سلیمانی رو تهدید کرده بودند دشمنان که تو رو به قتل خواهیم رسوند. این بزرگوار گفته بود به دوستانش که این مرد تهدید میکنند به چیزی که من دارم تو کوه و بیابون و پست و بلند دنبالش میگردن، من رو به اون تهدید میکنن. خب خداوند انشاءالله ما رو پیرو به این راه قرار بده، ما رو جزو برخورداران از این مزیت بزرگ انشاءالله.
شما که غریبه نیستید. تسلیت مجدد عرض میکنم، شهادت مظلومانه امام علی علیه السلام به خدمت تک تک شما شنونده های خوب رادیو سلامت. ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. اینجا رادیو سلامت.
دوباره مرور کن.
آغاز با نام تو که آغازگر هستی هستی. دوستان خوبم، شما دوباره مرور کن رو میشنوید. سلام. از روزی که ویروس کرونا ایجاد شد و شیوع پیدا کرد، پزشکان، رسانه‌ها، مسئولان و خیلی از مردم در مورد راه‌های پیشگیری از این ویروس صحبت می‌کنن، اما هیچ می‌دونستید دوست داشتن خود می‌تونه راهی برای مواجهه با ویروس کرونا باشه؟ این یک نگاه کاملا علمیه که شفقت با خیشتن، یعنی مهربانی با خود، میتونه استرس هامون رو کم رنگ تر کنه و خب هرچقدر استرس های ما کم تر بشن، سیستم ایمنی بدنمون هم قوی تر میشه. اما شما چقدر با خودتون مهربانید؟ میدونید با شفقت با خیشتن چطور میتونیم حال خودمون رو بهتر کنیم؟ امروز و توی این دوباره مرور کن میخوایم در مورد شفقت با خیشتن و تأثیر اون بر مواجهه با ویروس کرونا صحبت بکنیم. اگر دوست داشتید ما رو همراهی بکنید، ما 45 دقیقه میزبان شماییم. ملیحه کاظمی امروز این دوباره مرور کن رو برای شما تهیه کرده. مریم حق نظری صدا برداری این برنامه رو انجام میده. مهدی پیمانی هماهنگی‌ها رو انجام داده. نیلوفر شریفی برنامه رو نوشته و من پویان مقدم کارشناس مجری این برنامه هستم. با این امید که دلتون گرم باشه و باتون به راه و روزهای خوبی رو سپری بکنید با وجود مسائل و مشکلات، اجازه بدید که امروز با سلام عرض ادب و خوش آمد خدمت سرکار خانم دکتر سرافراز مهر گفتگوی امروز رو شروع بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما موجه توامند برنامه و همه همکاران خوبتون. در خدمت هستم، امیدوارم یه گفتگوی خوب و ثمر بخش با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما که امروز رو تو این شرایط به ما اختصاص دادید تا بتونیم با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خانم دکتر سرافراز مهر، با توجه به که شما روانشناس هستید و تو این حوزه درمانگر هستید، برای ما بفرمایید که عملاً چطور میتونه افزایش استراب باعث افزایش احتمال به بیماری یا بهتر نشدن ما در یک بیماری بشه؟
فکر میکنم همه شنونده ها یا حداقل میتونم بگم اکثر شنونده های ما این روزها اسم سیستم ایمنی رو خیلی شنیدن و خیلی به گوششون خورده.
درسته.
که سیستم ایمنیمون رو قوی بکنیم، فلان غذا رو بخوریم، فلان فعالیت رو انجام بدیم، مدل رفتاریمون حتی نشون داده شده میتونسته تو این زمینه تاثیرگذار باشه. خب سیستم ایمنی یکی از سیستم‌های بسیار مهم بدنه که تحت تأثیر عملکرد سلولی و هورمونی ما هستش که در واقع واکنش نشون میده. چی میشه که ما استراب‌ها، ترس‌ها و یه جوری بگیم تمام احساس‌های ناخوشایند و بیکفایتی که میتونن به بدن ما آسیب برسونن میان سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میدن.
درست.
یه وقتایی ممکنه خیلی از افراد بگن که این اصطلاح شاید بالاخره شما همکار ما هستین شنیدین که بعضا ما مراجعانی داریم که تپش قلب دارن، کمخوابی یا بیخوابی دارن،
میگن عصبی.
آره، ولی وقتی میان صحبت کنن میگن که آقای دکتر مگه با حرف زدنم ممکنه مثلا من ضربان قلبم درست شه؟ مگه با حرف زدنم مگه میشه که مثلا من دیگه خوابم درست بشه؟ این یک ارتباط کامله بین وجوه بدن که انسان رو به عنوان یک کل اون وقت متصور میکنه. انسان 4 بُعد داره: بُعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی، و هر 4 بُعد در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با هم هستن. لذا اونجا هستش که اگر من هر نوع فعالیت روانشناختی مثبت و ثمر بخشی داشته باشم، وضعیت جسمانی من به همون میزان تحت تاثیر قرار میگیره. یه مثال میزنم. همه ما تپش قلب و ضربان قلب رو احساس کردیم. گاهی اوقات بوده خدای نکرده مثلا یک حیوانی رو دیدیم، ترسیدیم، ضربان قلب گرفتیم. گاهی اوقات یه نفر یک حرف بدی به ما زده و ضربان قلبمون رفته بالا. درست شد؟
درست.
در هر دوتای اینها ما تونستیم یک نوع واکنش فیزیولوژیکی رو تجربه بکنیم. اما آیا لزوماً هر دوتای اینها بسته به اون در واقع تجربه اون حیوان یا اون فرده؟ نه. یک چیزی این وسط داره اتفاق میفته، اونم نظام باورها و اعتقادات ماه. یعنی که مثلا من اون حیوان رو یا اون حرفی که میشنوم و از چه فیلتری رد میکنم،
چه مفهومی برام پیدا میکنم،
دقیقا از چه فیلتری رد میکنم، چه مفهومی برام پیدا میکنم، چه درکی دارم ازش که بعدش ضربان قلبم میره بالا، دهنم خشک میشه، حالم بد میشه، یا اتفاقهای شبیه به این. حالا برگردیم تو اتفاقهایی که این روزا داره میفته. همه ما آنفولانزا رو شاید خودمون، شاید اطرافیانمون یه ذره دورتر نزدیکتر تجربه کردیم.
درست.
یه روز آنفولانزا شبیه به همین شاید کرونا بوده، یعنی به همین شدت آزاردهنده و شاید احتمالاً آمار کشندگی هم داشته. چی میشه که ما الان ترسمون نسبت به آنفولانزا در مقایسه با کرونا یک ترس متفاوته؟ یعنی دیگه ترس نیست، نگرانیه. و چی میشه که کرونا ما رو اینقدر میترسونه؟ یه فیلتریه این وسط. میگه که اگه کرونا بگیری میمیری، اگر بری بیرون کرونا میگیری، اگر رفت آمد کنی کرونا میگیری. ولی ته همه اینها یک خروجی داره، اونم مرگه، از دست دادن خدای نکرده عزیزانه، از بین رفتن یک رابطه با کیفیت، خراب شده یه چیزی.
درست.
اون فیلتر در نهایت باعث میشه که من مضطرب بشم و اون استرابه حتماً تحت تأثیر ترشح یک سری هورمون ها مثل کورتیزول که هر چقدر ترشحش بره بالا سیستم ایمنی ما تحت تأثیر قرار میده، وضعیت بدن ما به همون میزان هم متأثر میشه.
درست.
یک خلاصه هست از روند این که چجوری ذهن ما میتونه کاملا وضعیت فیزیولوژیکی ما رو تحت تأثیر قرار بده.
پس من اینطور متوجه میشم که تو یک سری موقعیت ها یه سری اتفاقا میفته، اون اتفاق ها در ساختار و سازمان شناختی و عاطفی ما معناهایی دارن که اون موقعیت و اون اتفاق برای ما هیجانهایی رو عملا ایجاد میکنن که اون هیجانها عملا کورتیزول رو فعال میکنن.
کورتیزول
یکیشون و در نهایت این باعث کاهش سیستم ایمنی بدن
و این برای افراد مختلف متفاوته. یعنی این میزان ترشح هورمون ها در سیستم ایمنی مثلا بسته به ساختار شخصیت طرف، تجربه طرف، حالا نوع تربیتش و هزار، حتی ژنتیک طرف کاملا متفاوت هستش، متأثر از این عوامل هستش. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم چرا من انقدر استرس دارم، فلانی انقدر بیخیاله. این خیلی عوامل
داره. و در ادامه اینکه فرمودید بعضیا میگن چطور میشه با حرف زدن درستش کرد، پس عملا دو بُعد داره، یه بُعد فیزیولوژیکی و زیستی داره که میشه به سراغ دارو رفت.
بله.
یه بُعدش هم همون بحث نظام باورهاست که عملا اون اتفاق داره برای من چه معنایی رو تولید میکنه که من دچار استرس و استراب
میشم. ما با دارو و با صحبت کردن در هر دو مسیری که داریم استفاده میکنیم میخوایم یه سری هورمونا رو دستکاری بکنیم. میخوایم حالا این دفعه از هیپوتالاموس ما یه چیز دیگه قبلا ترشح میشه، این دفعه میخوایم یه چیز دیگه ترشح بشه. اون چیزی که من تاکید میکنم به خیلی از افراد اینه که با اصلاح نظام باورها، باورهای شناختیمون، ما در واقع یک سیستم مداوم و پی در پی رو در دست خواهیم داشت. دارو این امکانو به ما نمیده. همیشه شاید که از حرفای ثابت من به خیلی از مراجعینم اینه، دارو به تو بینش نمیده،
فکر تو رو عوض نمیده،
دارو به تو بینش، دارو کمکت میکنه، خوبه، خیلی وقتام خوبه، ولی اگه قرار باشه در تو یک تغییر پایدار اتفاق بیفته باید نظام باورها تو اصلاح کنی.
بسیار خوب. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سعیده سرفراز مهر روانشناس و استاد دانشگاه هستیم تا با هم دیگه در مورد این صحبت بکنیم که چطور با آموختن شفقت به خود استرابمون رو مدیریت بکنیم و از این طریق سلامت بیشتری داشته باشیم. دلتون گرم باشه و نیمروزتون بخیر. شما همچنان شنونده برنامه دوباره مرور کن هستید از رادیوی محترم سلامت. من امروز میزبان سرکار خانم دکتر سعیده سرفراز مهر هستم، روانشناس استاد دانشگاه، تا با هم دیگه در مورد خودشفقت ورزی و دوست داشتن خود به زبان ساده تر صحبت بکنیم و تأثیر اون در ابتلا به کرونا. و خانم دکتر برای ما بفرمایید که چرا ما گاهی وقتا انقدر با خودمون نامهربان میشیم؟
شاید پرداختن به این موضوع که از قسمت‌های ناراحت کننده خیلی از گفتگوهای ما هست، چون که میتونسته و میتونه این اتفاق برای خیلی از افراد نیفته. اما نمیدونم بعضی از ماها چه اصراری داریم مبنی بر این که این حس بد رو در خودمون پرورش بدیم و نگه داریم. یه حسی مبنی بر این که من لیاقت دوست داشته شدن رو ندارم و مسلماً کسی که خودشو خیلی دوست نداره مهربان با خودش نیست. خیلی بعیده که بخواد در مهربانی با دیگران حداقل بگیم رفتارش اصالت داشته باشه. نه اینکه نتونه، میتونه، ولی اصیل نیست به نظرم، چون اولین چیزی که آدم باید یاد بگیره مهربانی با خودشه. اما چرا واقعا اتفاق میفته؟ با اینکه جزء اون دسته از روانشناسایی نیستم که بخوام همه چیز رو بندازم گردن دوران کودکی و سختی‌های دوران کودکی، اما نمیتونیم از اون و از این موضوع غفلت بکنیم که نحوه تربیت والدین، الگوهای تربیتی والدین توی این موضوع بسیار بسیار تأثیر گذاره. یعنی کودکی که از ابتدای کودکیش یا حتی قبل از اون تا دورانی که بالاخره با پدر مادری زندگی میکنه و تحت تربیت مستقیم اونها قرار داره، مادامی که احترام، درک متقابل، عزت نفس، اعتماد به نفس، همه اینها رو از خانواده گرفته، در مقایسه با یک کودکی که مدام تحقیر شده، سرزنش شده، مورد توهین، اتهام و بی‌احترامی قرار گرفته، خیلی متفاوته. متاسفانه ما نمیتونیم حجم عظیم و قابل توجه تأثیر تربیتی رفتار والدین در دوران کودکی رو در دوران بزرگسالی نادیده بگیریم.
درست.
این روزها حتما خودتونم میدونین دیگه، ما هر جا که دست میذاریم روی یک سری اختلالهای رفتاری، یک ریشه تنومند قوی استوار در دوران کودکی و نوجوانی افراد میتونیم پیدا بکنیم. چرا؟ چون یک عقبه خیلی بسیار محکمتری داره که به اصطلاح یونگ میگه کهن الگوهای ما هستن. الگوهای محکمی که ما داریم با خودمون هم توی سپری میکنیم. اما من میگم که تا یک جایی اینها رو ما گرفتیم از والدینمون، ادامه پیدا کرده، به ما دادن و ناخوشایند بوده. اما مسئولیت ما در ادامه پیدا کردن این رفتارها مربوط به خودمونه.
یه زمانی توی اتفاق سختی یه چیزی شکل گرفته توی من. حالا من دارم با رفتارهای خودمون رو تداوم میدم.
دقیقاً. حالا سهم من چیه؟ آیا من مسئولانه دارم نسبت به این ویژگی رفتاری برخورد میکنم یا غیر مسئولانه؟ آیا من از این که مدام خودم رو متهم کنم، تحقیر کنم، سرزنش کنم، حس خوبی دارم میگیرم؟ اگه حس خوبی نمیگیرم، باید یک بازنگری تو رفتارم بکنم. یک داخل پرانتز من اینجا بگم. این سوال شاید برای خیلی این باشه که نه خوب کی خوشش میاد، کی دوست داره خودش رو تحقیر بکنه. اما من این طوری میخوام بگم که شاید خیلی وقتا اتفاقا ما داریم لذت میبریم از این موضوع و نسبت بهش آگاه هم نیستیم.
چطور داریم لذت میبریم؟
اونجایی که سیستم ارتباط جمعی ما، ارتباط ما در جامعه با دوستان، آشنایان و افراد، این تحقیر کردن خود رو داره تقویت میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
بله. وقتی که شما خدای نکرده در مورد خودتون میگی که مثلا خدای نکرده حالا یه نفر، من بی عرضه‌ام، من اصلا تواناییشو ندارم، من نمیتونم، اصلا من آدمی خوششانسی نیستم، یعنی هر چقدر واگویه های منفی شما در مورد خودتون بیشتر باشه، جامعه بیشتر میگه آخه عزیزم خیلی خوبه. تایید توجه، تایید توجه.
انگار من یه زمانی یاد گرفتم با ابراز ضعف دیده بشم.
دقیقا. حالا الان شدم یک قربانی تمام عیار که دوست دارم این نقش رو ادامه بدم، جامعه به این نقش داره دامن میزنه، خب من تایید و توجه کجا بگیرم انقدر قشنگ؟ بذار به نقشم ادامه بدم. اما تهش چی؟ به تهش هم فکر کرد. اگر در نهایت، در پایان روز، در پایان هفته، در پایان ماه من احساس کردم حالم خوب نیست، هر چقدر زمان میگذره اینا میگن تو خوبی ولی من حس خوبی نسبت به خودم ندارم، اونجا یه استوب بدیم، یه بازنگری بکنیم. این رفتارها و ادامش به معنای تواضع نیست. تواضع یک تعریف دیگه داره. اگر کسی خودشو تحقیر کرد، خودشو کوچیک کرد، با خودش نامهربان بود و تمام وقت و انرژیشو گذاشت برای دیگران، این به معنی آدم از خود گذشته متواضع نیست. اینها تعاریف دیگه دارن که انشالله در فرصتهای بعدی میتونیم در موردشون صحبت بکنیم.
یه نکته که وجود داره خانم دکتر این هست که گاهی وقتا من خودم احساس نمی کنم در وهله اول خودم دارم خودم رو کوچیک می کنم. گاهی وقت احساس می کنم این دیگرانن که تأخیر کنندن و حواسم نیست که من دارم زمینه ای رو ایجاد می کنم با نگاه خودم و احساسم به خودم که عملا برداشتی رو که از صحبتهای اونها می کنم اینه که اونها من رو کوچیک می بینن، تأخیر می کنن، سرزنش می کنن. عملا انگار همون چیزی رو که من قبلا تجربه کردم هنوز دارم ادامهش میدم، منتها حواسم نیست که من دارم ادامهش میدم. میندازمش بیرون از خودم. دقیقا. و میگم که دیگرانن که دارن رو من این کارو میکنن.
آها، ما جو مواقع میگیم که اونا تحقیر میکنن، کی میپذیره؟
آها، اون انداختو چرا برداشتی؟
توپو یه نفر میندازه، یک بازی دو طرفه است، کی میپذیره؟ پذیرش این که من آدم حقیری هستم از طرف کیه؟ خیلی مهمه. ما میپذیریم. وقتی پذیرفتیم یه عملاً سیستم شناختی ما منفعل میشه.
حالا این مجموعه این که من آدم حقیری هستم، آدم خطاکاری هستم، آدم بیکفایتی هستم، آدم دوست داشتنی نیستم، لایق توجه نیستم، باید سرزنش بشم، حالا اگر هیچ کس هم نیست خودم، موضوعی که ما میخوایم امروز در موردش بیشتر حرف بزنیم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سعیده سرافرازمهر، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه هستیم تا با هم دیگه در مورد تأثیر خودشفقت ورزی بر افزایش سیستم ایمنیمون صحبت بکنیم.